أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد سلام خوش آمد بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در پایان جلسه قبل در ذیل مباحثی که راجع به وجود مقدس امام رضا علیه السلام داشتیم با مصداق موضوعی به نام سینما و نکته‌های مشابه اون به این مطلب پرداختیم و خواهش کردیم که در این هفته به این نکته توجه بکنیم که ما با فرض این که اهل معصیت نیستیم انشاءالله، یعنی لااقل اینه که تلاش میکنیم معصیت نکنیم، حالا یه وقت پیش آمد نسبت بهش آگاهی داریم، و از جهت دیگه تلاش میکنیم که واجباتمون رو انجام بدیم. گفتیم بقیه قسمت‌های زندگی ما جدول‌های یا جعبه‌هایی که توش خالیه، نه چیز مثبتی نوشته شده نه چیز منفی، تلاش کنیم که اونها رو اصلاح کنیم، یعنی اونها رو تبدیل به فرایندهای مثبتی بکنیم. در جنبندی پایان جلسه یکی از دوستان گفتن که پس نتیجه میگیریم که ما بعضی از بخشها رو باید اساساً تغییر بدیم، چون هر کاریش بکنیم پوچه، اگر جز معصیت حساب نشه پوچ حساب میشه. بعضی هم هست که اگر نیت هامونو اصلاح کنیم انشالله درست میشه. در اون راستا من این جلسه یه چند تا نکته از آیات و روایات عرض بکنم که اون بحثمون رو باز تقویت کنیم و بهش توجه کنیم. نکته اول در ذیل سوره مبارکه زمر آیه 15 رو توجه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الخاسرین زیانکاران الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، کسانی هستند که خودشون و اهل بیت خودشون رو در قیامت به خسران افکنند. خیلی آیه عجیبیه از این جهت که خدای متعال در این آیه در این آیه داره یه اشاره‌ای هم به پدر مادرها میکنه. به یه عبارتی داره میگه یه موقع خودت ول میچرخی سلام، یه موقع بچه‌هات هم میبری ولگردی، یه موقع خودت میری سینما، یه موقع زنگ میزنی رفقا رو میگی من براتون بلیت سینما گرفتم، یه موقع خودت میری پارکی گشتی میزنی، یه موقع یه جمعیتی هم با خودت میبری. حالا اگر توجه کنید اون فرضیه اولمون مهمه، اگر گفتیم که این پارک رفتن مصداق معصیت نیست، اگر گفتیم این پارک مصداق معصیت نیست، باید نگاه کنیم ببینیم آیا این جمعی که ما فراهم میاریم مصداق این آیه میشود یا نه. دوباره نگاه کنیم، قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، خودشون و اهلشون رو به خسران میندازه. یعنی بچه میگه بابا من که خوبی و بدی رو نمیشناختم، تو منو تو این مسیر قرار دادی. مادر من که خوب و بد تشخیص نمیدادم، تو من رو به این مسیر عادت دادی. الان شما که اهل بهداشت خلاصه تغذیه‌ای هستین، مثلا میفرمایید که این موقع آب باید بخوریم، این موقع نباید آب بخوریم، مثلا وسط غذا آب نخوریم فرض کنیم. خب بچه میگه بابا من دیدم هر دفعه میشیم سر غذا شما پارچه آب میذاری بغلت یا شربت میذاری بغلت، هم میزنی و توضیح میکنی. خب ما خوردیم دیگه، حالا معده‌مون اذیت شده. من که خودم نمیشناختم سینما رو، تو منو بردی سینما. من کنسرت بلد نبودم، تو بلیتشو گرفتی. و همینطور شما بگیرید از دعوتایی که ما میکنیم، دعوتای گاهی کیلویی. حالا شما ها شأنتون عجل از اینه، ولی بعضی های دیگه مثلا یه حوزه هم زنن همه رو دعوت میکنن یه جایی. ما فرض این که اونجا معصیت نیست رو داریم میگیریم، بعد عمر یه دیوی تلف میکنن هیچی به هیچ. نیته درست بشه انشالله اون فضا فضای مطلوبی میشه. گاهی اوقات که نه، اصلا این دعوت ها دعوت های به معصیت. آیه دوم سوره مبارکه مؤمنون 99 و 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. برای چی میخواد برگرده؟ لعلی شاید به تدارک گذشته عمل صالحی به جای آورم، یه کاری بکنم که عمل صالح باشه، جبران کنم گذشته. این جبران گذشتهه میشود چند تا معنا ازش استخراج کرد. یکی این که بگه من برگردم استغفار کنم، این میشه. یه چیز دیگه ای که از این آیه فهمیده میشه با اون صحبتهایی که کردیم اینه که گاهی اوقات قرارانی برگرده استغفار کنه، میگه خدایا بذار من برگردم یه عمل صالحی انجام بدم، آخه دست خالی اومدم، میزان اعمال پوچم زیاد بود، اجازه بده من برگردم که برگشتنی در کار نیست. هر بار میخواد آدم یه کاری بکنه که عمل پوچ حساب میشه، در نگاه کی؟ در نگاه کی باید این عمل رو سنجید؟ سلام. در نگاه کی باید عمل رو سنجید؟ در نگاه امیرالمومنین علیه السلام. دیگه اگر مصداقش رو در فرمایشات اهل بدن و سلام پیدا نکردیم سلام علیکم. سلام. اگر مصداقش رو در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام پیدا نکردیم، باید ببینیم فهم عقلای متشرع چیه. گاهی اوقات شما یه مصداقی رو پیدا میکنید، گاهی مصداقی پیدا نمیکنید. این به اصطلاح ما سیره متدینین به این موضوع چجوری نگاه میکنه؟ عقلای از متدینین یعنی کیا؟ کسانی که وقتی میخوان کاری بکنن با قیامت میسنجن، ببینن اونجا به دردشون میخوره یا نمیخوره. چون گاهی بعضیا ادعای تدین میکنن ولی ممکنه اعمالشون یا نوع نگاهشون اینگونه نباشه. نکته سوم، روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، بهار 73 75 39. فیما کتبه الی بعض اصحابه، حضرت به بعضی از اصحابشون یارانشون اینگونه نوشتن، فتدارک ما بقی من عمرک، اون مقداری از عمرت که باقی مانده دریاب، ولا تقل غدا و بعد غدن، نگو فردا و پس فردا یه کاریش میکنن. چرا؟ فانها هلک من کان قبلک به اقامتهم علی الامانی و تسویف. اونایی که قبل از تو بودند دوست دارم امیرالمومنین هلاک شدن از تکیه‌ای که بر آرزوهاشون کردن، گفتن فردا این کار رو انجام میدیم، اینا هلاک شدن. چرا؟ حتی اتاهم امر الله بغتتن و هم غافلون، ناگهان امر خدای متعال، امر مرگ فرا میرسه، بغتتن فهم غافلون، در حالی که غافلن. میگه فردا انشالله من شروع میکنم یک دور تلاوت جدید قرآن را، بغتتن فردا تصمیم میگیرم انشالله یه فکر جدیدی برای این حجاب میکنم، بغتتن فردا تصمیم میگیرم یه فکری برای این نگاه میکنم، بغتتن بذار سالروز تولدم بشه دیگه این شمع 35 سالگی رو فوت کنم، دیگه همراهی میکنم، مدارا میکنم دیگه، بذار یه مشهد بریم بعد از مشهد انشالله. نکته چهار روم، بزرگواران که با تأخیر تشریف آوردن داریم در راستای عرایض پایانی جلسه قبل نکاتی رو اضافه میکنیم، میخوایم انشالله یکی از اثرات عملی جلسمون استفاده از فرصتها باشه، بیش از قبل استفاده از فرصتها. جلسه پیش گفتیم حتی این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم وسواسگونه استفاده از فرصتها، اشکال نداره، وسواسگونه نیت کردنها، یه مدتی با این دقت ببینیم میشه یه تغییر کوچکی حاصل میشه در زندگی ما یا نه. نکته چهارم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت در بهار 77 75 3، یا ابازر یاک و تسویف، تسویف بر اثر چی؟ یا ابازر زنهار که تسویف به خرج بدی، امروز و فردا کنی. به عملک، به آرزویت آرزو کنی، امروز و فردا کنی. فانک بیومک ولست بما بعده، تو در امروز به سر میبری نه در فردا. به فردا انداختن، سوف سوف گفتن با سینه، امروز همان فردایی است که اینو قبلا گفتیم.
یه بار دیگه عربیش هم میفهمیم.
بله. یا ابازر ایاک و تسویف به عملک، به آرزوهات سوف سوف کنی. فانک بیومک ولست بما بعده، امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی، دیروز در انتظارش بودی. فَإِنْ يَكُنْ غَدًا لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ، تو فردا همونجوری هستی که تو امروزی. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَدًا لَكَ لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ، اگر فردایی برای تو نبود، ندامتی برای تو و پشیمانی برای تو نیست. نکته پنجم، یه روایتیه، خیلی روایت جالبیه، ماها چه بسا فارسیش تو ذهنمون باشه ولی نمیدونستی میفهمش امیرالمومنین علیه السلام. قرر الحکم، حضرت میفهمن شر رو ما شغل به المرء، بدترین چیزی که یه فردی خودشو به اون مشغول میکنه، وقت الفضول، کارهای زیادی و بی حاصله. کار بی حاصل یعنی چی؟ هر کی باید تو زندگی خودش پیدا کنه. یه کارهای واقعا بی خودیه، کار بی حاصله. هر کاری هم بکنی نیتی نمیتونی براش جفت و جور کنی، هست دیگه، نه نیازی داری بهش نه. سلام. و نکته آخر در این زمینه، روایت دیگری از وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، من اشتغل به غیر المهم زی الاهم، هر کسی به چیزایی که مهم نیست بپردازه، چیزای مهمتر رو از دست میده. اساتید کنکور تشریف دارن در محفل، یکی از توصیه هاشون به بچه ها چیه؟ احتمالاً میگن ببین این درسه که ضریب داره، اینو اولویت بده. گاهی یه بچه‌ای توی درسی احساس میکنه که ضعیفه، میگه اینو سوفه بهش میپردازم، میندازه عقب. بعد مثلا تاریخ ادبیاتو که بلده، میگه خب اینو هی میخونم، اونو میخونه. اون درسی که ضریب داره مثلا تو ریاضیه به تعویق میفته. تاریخ ادبیات هم ممکنه 70 بزنه 80 بزنه ولی سودی نداره، اونی که ضریب داره از دست داده. میگه تو وقت تو که میگذاری برای این، وقتت از او میمانه. یه تعبیری که گاهی به کار بردیم برای اینکه تو ذهنمون بمونه، وقتی که برای کف پا و زیر پا میگذاری، تو را از پرداختن به سر و آنچه درون سر است باز می‌داره. این پرداختنه چجوری صورت می‌گیره؟ خودم تمرکز را از مغز می‌برم رو کف پا. وقتی این اتفاق می‌افته، احتمالاً غذاخوریا رونق می‌گیره. احتمالاً آقا در کتابخانه‌ای مشغولیت داشتن، احتمالاً از ابتدا تا انتهای روز مثلا دو نفر مراجعه میکنن، اونم چون میدونن رفیقشون اونجاست، کسی سراغی نمیگیره. رونق غذاخوری ها و خاک خوردن آنچه که مربوط به مغز است، حالا نمیگیم فقط کتاب، هرچه مربوط به مغزه، نشان دهنده آن است که توجه از متن رفته به حاشیه. این چند جمله را در تکمیل عرایض هفته قبل خدمت بزرگواران عرض کردیم. برویم سراغ یک نکته کوتاه دیگر و بعد انشالله به نماز اول وقت هم برسیم. یه نکته ای رو میخوام از مفاتیح عرض بکنم در ذیل زیارت سوم امیرالمومنین علیه السلام. این نکته به مناسبت تشرف برخی دوستان انشاءالله به زیارت عتبات در ایام اربعین یا پیش از اون یا پس از اون هست. این نکته رو به دیگران هم بیاموزید، تو مفاتیح هم از هر جا فراموشتون شد میتونید باز کنید. زیارت سوم امیرالمومنین در توضیحش هست. ما وقتی میخوایم مشرف بشیم کربلا، گاهی اوقات میگیم خب میریم دیگه، حالا یا از کاظمین میریم یا از نجف میریم، مثلا یه جوری میریم کربلا. حواسمون پرت میشه از اهمیت زیارت امیرالمومنین علیه السلام. زیارت امیرالمومنین را دست کم میگیریم. من خاطرم از اولین سفری که میخواستیم مشرف بشیم، خیلی سال پیش خدا توفیق داد، یکی از بزرگوارانی که خدمتشون چند جلسه رسیدیم که دستوری بگیریم، راهنمایی بگیریم، ایشون اونجا بعد از چند جلسه ما را به این نکته رسانیدند که با وجود ویژگی‌های خاص زیارت کربلا، زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام افضل زیارات هست. ما در رتبه بندیش دخالتی نداریم، لااقلش اینه که میخوام بگیم غفلت از زیارت امیرالمومنین نکنیم. مثلا نگین حالا میریم و یه زیارت بکنیم و دیگه بیافتیم تو راه زیارت امیرالمومنین علیه السلام. نگاه بفرمایید در زیارت سوم امیرالمومنین علیه السلام، من چند تا تعبیرشو بخونم. چون با حضرت صادق علیه السلام در هنگامی که آن حضرت نزد ابو جعفر دوانقی میرفتن وارد کوفه شدیم، فرمودن ای صفوان شتر را بخوابان که اینجا نزدیک قبر جدم امیرالمومنین علیه السلام است. آنگاه فرود آمدند، غسل کردند، جامه را تغییر دادند و پاها را برهنه کردند و فرمودند تو نیز چنین کن. سپس به سوی نجف روانه شدند و فرمودند گام ها را کوتاه بردار و سر را به زیر انداز که حق تعالی برای تو به عدد هر گامی که بر می داری 100,000 حسنه می نویسد و 100,000 گناه محو می کند و 100,000 درجه بلند می کند و 100,000 حاجت بر می آورد و برای تو ثواب هر صدیق که بوده باشد و یا شهید که کشته شده باشد می نویسند. تا ادامه این روایت. این یکی از روایات اهمیت زیارت امیرالمومنین علیه السلام. حالا توی این سفر اربعین ممکنه توقف در نجف کمتر باشه، اوناییش که دست خودتونه توجه و احترام امیر عالم رو رعایت کنید، دو روز بمونید چه اشکال داره. اونایی که دست خودتون نیست، به هر دلیلی کاروان جوری که میخواید حرکت بکنید، لااقل شما میتوانید یه همچین نیتی را از همینجا که میخواید حرکت کنید داشته باشید. میخواید مشرف بشین به زیارت امیرالمومنین علیه السلام. اما از چه چیزی از گناهان پاک میشوی و چه چیزی از گناهان ممکن است هنوز باقی بماند؟ چه چیزیش پاک میشه؟ چه چیزیش میشه؟ دیگه چی میفرمایید؟ به نظر میرسد که در روایات اینجوریه که گاهی نه، در روایات آمده که گناهان اثراتی دارد که گاهی این اثرات در نسل فرد باقی میماند، نه فقط برای خودش ها، گاهی در نسلش. صراحتاً داره گناه روزی را کم میکنه. شما نمیخوایم بگیم هر گناهی الان اثر رو روزی داره یا هر کس روزیش گسترده نیست به خاطر معصیته، ولی هر گناه دو جنبه داره. گاهی شما میگویید استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدایا مگه نگفتی انقدر مهلتم میدم که استغفار کنیم و من میاموزم؟ مهلت دادیم منم استغفار کردم. آیا این استغفار فقط خود گناه را برطرف کرد یا آثار وضعی گناه را هم برطرف کرد؟ حق و ناسه گاهی اوقات شما میگی من انقدر طلب دارم یا انقدر بدهکارم، گاهی اوقات اثر وضعی ظلم باقی میمانه. ظلم کردی، اثر وضعیش مانده بر زندگی. پس یکی از نکته هایی که ما باید توجه کنیم این است که توصیه به کثرت استغفار فقط این نیست که من بگم خب من الان این گناه انجام دادم، یه دونم استغفار کردم، خب خدام بخشید. ما به بخشش خدا امیدواریم، به رحمت واسعی خدا امیدواریم، به اثر زیارت اهل بیت امیدواریم، اما این که کدام گناه پاک شد و کدام گناه پاک نشد، کدام گناه اثر وضعیش پاک شد و کدام گناه اثر وضعیش باقی ماند، نمیدونیم، نمیدانیم. بعضی از این نقل هایی که میگویند و گاهی ما هم شنیدیم که طرف به خاطر یه ظلم در قیامت گیر افتاده، این استغفار نکرده، چرا استغفار میکنه؟ گاهی این استغفارها تمام این قسمت رو پاک کرده، این تیکه رو پاک نکرده، مانده. اگر از میرزا جعفری داستان میگوییم، میرزا جعفر استغفار کرده، خیلی گناه و گرفتاریش پاک شده، اما یک خطاش باقی مانده، یک گناهی باقی مانده، و گاهی اوقات خود گناه رو من فرض میکنم که استغفار کردم، اثرش باقی مانده. که در من اینو تو منابع شیعه ندیدم، ولی یه نقلی است که من یادم سندش از منابع اهل سنت بود، که طرف یه خانومی دوچار چند معصیت شده بود، معصیت‌های مختلف، خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که آوردندش، وقتی گزارش معصیت‌ها شد داد، حضرت فرمودند به گمانم یک نماز عصر تو قضا شده باشه. یه نماز عصر او رو در موقعیتی قرار میده که این همه معصیت مبتلا میشود. حالا چون تو منابع شیعی نیست، من این روایت را برش توجه زیاد نمی کنم، ولی مضمون این روایت تو منابع شیعی هم هست که گاهی به خاطر یک سبک شمردن نماز، شما روایت استخفاف نماز رو ببینید، استخفاف نمازه یعنی همین صوفه رو به کار ببری برای نماز. حالا بالاخره یه روزی نماز قضاهامو میخونم، نشد وصیت میکنم، آیا من همت به خواندن نماز قضاهام دارم یا نه؟ تغییر مبل خانه اولویت داره، افزایش فلان حساب بانکی اولویت داره، روزمون بهتر شده باشه اولویت داره، ضبط ماشینمون ضبط فلان جورک باشه اولویت داره. اولویت چیه؟ اولویت نماز قضاست؟ کسی که با من زندگی میکنه فکر میکنه اولویت زندگی من چیه؟ بچه های من، خانواده من که با من زندگی میکنن فکر میکنن اولویت زندگی ما چیه؟ گاهی نگاه میکنم میدن اولویت زندگی این کارشه، گاهی نگاه میکنن میدن درسشه، گاهی نگاه میکنن میدن دوستاشه، گاهی نگاه میکنن میبینن خودشه، گاهی اوقات نگاه میکنن میبینن آرامش و استراحت خودشه. بعضی از آقایون هستن که وقتی تشریف میارن خونه کسی نباید کج را بره، سر صدایی نباشه که یه وقت آقا از خواب نپرن. یا به بعضی از خانم ها میگیم بابا این مسیر مسیر حقه، میگه پس خودم چی؟ پس آرامش خودم چی؟ مگه من چند بار میخوام زندگی کنم؟ به تعبیر بعدش گور بابای بچه ها و شوهر و زندگی. و باید بینه اولویت یک چیه؟ اولویت یک بندگی خداست. استغفارم بکن، اثرات گناهم انشالله برطرف میشه. اولویت یک اینا نبود، برای دونه دونش گرفتار میشیم. چرا اون روز که نماز ظهر عصر قضا شد دم نماز مغربش رو قضا نکردی؟ پس ما در این قسمت اول یک تذکر برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام دادیم. گاهی ما غفلت میکنیم، زیارت امیرالمومنین در بعضی از ایام کوچک شمرده میشه، توجه نمیشود اهمیت زیارت امیرالمومنین علیه السلام، بدون اینکه بخوام بگیم الان این درجهش بالاتره او بالاتره، نه، زیارت امیرالمومنین علیه السلام فضائل ویژه‌ای داره، زیارت از سید الشهدا علیه السلام برکات ویژه. قسمت اول هم تکمیل کردیم بحث تسویف و بیهوده گذراندن اوقات زندگی رو. این جمله در ذهنتون باشد، به یادگار بماند. یه شب جمعه ای یهو یادتون میفته، میگین عجب، از اون جمع دوستان شب جمعه‌مون چند نفر دیگه موندن؟ دو تاشون رو تا پارسال خبر داشتم که هستن، الان اونا رو خبر ندارم. حلو پدر بزرگا مادر بزرگا شنیدین؟ از هر دوستی که میخواد نقل قول کنه میگه خدا بیامرزه، من و حمید آقا باشیم خندمون میگیره، میگیم به حاج آقا یه دونه رفیق زندم نداره. ولی حمید جان تکون بخوری همین جمله رو راجع به خودمون میگیم، میگیم یادته رفقای شبای جمعه؟ دو سه تاشون نمیدونیم کجان، دو تاشون رو پارسال خبر داشتیم بودن الان نیستن. برای هیچکی هم نمیتونی خاطرش تعریف کنی، چون هیچ کدوم از ماها رو نمیشناسه. ولی اون روز میگیم کاش اون موقعی که هنوز 25 سالم بود 31 سالم بود، 37 سالم بود، یه کاری میکردم که امروز که دستم هم نمیتونم تکون بدم، هیچ حرکتی نمیتونم بکنم، انقدر با تأسف نمینشستم. از عمرتون استفاده کنید، از عمرتون استفاده کنید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علم. با یک صلوات بریم نمازمون رو بخونیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.